ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنجشنبه 9 اسفند 1397 هجری شمسی برابر 28 فوریه 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بی‌نتیجه ماندن دیدار رهبران دو کشور آمریکا و کره شمالی در پایتخت ویتنام استقبال کرد. نانسی پلوسی روز جمعه در نشست هفتگیش با خبرنگاران با اشاره به بازگشت دونالد ترامپ از هانوی، عدم توافق دونالد ترامپ با پیشنهادات ناچیز رهبر کره شمالی را مثبت ارزیابی کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بخشی از سخنرانش دیدار با رئیس جمهور آمریکا به عنوان قدرتمندترین مرد جهان را برای کیم جونگ اون یک پیروزی بزرگ توصیف کرد. مذاکرات میان رهبران آمریکا و کره شمالی در پایتخت ویتنام روز پنجشنبه بدون دستیابی به توافقی مستند به پایان رسید. دادگاهی در آرژانتین روز پنجشنبه قرار است حکم پرونده انفجار بمب در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین موسوم به آمیا در بوئنس آیرس را اعلام خواهد کرد. در جلسه امروز دادگاه حکم صادر شده علیه کارلوس منم، رئیس جمهور پیشین آرژانتین، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی و یک قاضی پیشین در زمان انفجار آمیا اعلام خواهد شد. آقای منم بین سالهای 1989 تا 1999 در قدرت بود. دادستان پرونده خواستار حکم 4 سال زندان برای کارلوس منم 88 ساله شده است. آقای منم و سایر مقامات ارشد دولت وقت آرژانتین متهم شدند که در آن زمان با ایجاد اخلال در روند تحقیقات موجب شدند تا هر گونه ردپای مهم در یافتن حقیقت از نظر دور بماند. این انفجار در سال 1994 میلادی 85 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار آمیا را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی ردپای ایران را در این حادثه که تروریستی خوانده شده مطرح کردند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه بوشهر از روز دوشنبه برای حدود 2 ماه از شبکه برق سراسری خارج شده است. بهروز کمالوندی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این تعطیلی را از قبل تنظیم شده خوانده و دلیل آن را تعمیرات ضروری سالیانه عنوان کرده است. هفته گذشته معاون سازمان انرژی اتمی گفته بود ادامه فعالیت نیروگاه بوشهر در سال آینده با اما و اگر همراه است. محمد احمدیان ارزان بودن برق در سال آینده را مانع اداره نیروگاه بوشهر با شرایط موجود دانسته بود. بر اساس آمارهای وزارت نیروی ایران، سال گذشته نیروگاه بوشهر سهمی 2.5% در کل تولید برق کشور داشته است. و مذاکرات صلح افغانستان میان طالبان و نماینده آمریکا در قطر متوقف شد. یک نماینده که طالبان در دفتر قطر با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت در وقفه ای 2 روزه قرار است با بزرگان خود مشورت کنیم. قرار است مذاکرات بین زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح در افغانستان و نمایندگان طالبان شنبه آینده دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شود. مذاکرات طالبان و آمریکا در سطوح عالی 3 روز پیاپی در دوحه قطر ادامه داشت. موضوع این مذاکرات خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان برای جلوگیری از استقرار گروه‌های تندروی خارجی یا استفاده از خاک افغانستان برای حملات تروریستی به کشورهای دیگر بود. گروه طالبان تاکنون حاضر نشده با دولت مرکزی افغانستان که آن را دست نشانده خارجی می‌داند وارد مذاکره شود.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. سرانجام نشست دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبر کره شمالی. It was a very interesting 2 days and I think actually it was a very productive 2 days. آتیه نامعلوم مذاکرات واشنگتن و پیونگیانگ.
کیم جونگ اون پاسخگو نیست حتی به ملت خودش که بره و جزئیات رو مطرح بکنه.
انتشار جزئیاتی تکان دهنده از گورهای جمعی اخیراً کشف شده در سوریه حاوی هزاران قربانی داعش. اعلام پشتیبانی شماری از مستندسازان ایران از کوشندگان محیط زیست محبوس در جمهوری اسلامی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. گفتگوهای هسته‌ای میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبر کره شمالی در هانوی پایتخت ویتنام بدون دستیابی به سندی مکتوب پایان یافت. گرچه رئیس جمهوری آمریکا میگوید پیشرفت‌هایی به دست آمده است. انتظار می‌رفت طرفین بر سر جزئیات بیشتری در راستای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره به توافق برسند. توماج تاهباز گزارشگر رادیو فردا در خاور دور.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی برخلاف انتظارات و احتمالات بدون توافق مکتوب به پایان رسید. طرف‌ها به توافق رسمی دست نیافتند، اما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده کیم جونگ اون قول داده از آزمایش هسته‌ای و موشکی خودداری کند.
And one of the things importantly that Chairman Kim promised me last night is regardless he's not going to do testing of rockets and nuclear.
در مقابل کره شمالی چه دریافت کرده است؟ از اظهارات ترامپ مشخص است که تحریم‌های جاری ادامه خواهند داشت و واشنگتن برای رفع آنها تصمیمی نگرفته. کره شمالی نیز هنوز حاضر نیست به کار یا فعالیت آن بخش از ظرفیت‌هایی که آمریکا بیشتر از هر چیز دیگری انتظارش را دارد پایان دهد. آیا کره شمالی امتیازهای کوچک دیگری گرفته است؟ شاید آری، شاید نه. در هفته‌های پیش رو بیشتر خواهیم دانست. آیا رهبران دو کشور در آینده نزدیک بار دیگر دیدار خواهند کرد؟ این پرسشی است که پاسخ بسیاری از رسانه‌ها در شرق آسیا با آن منفی است. در هر صورت کمتر کسی انتظار داشت مذاکرات بدون امضای توافق رسمی پایان یابد، حالان که رهبران دو کشور از صرف نهار کاری خود نیز صرف نظر کردند. آنطور که رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود گفته، گزینه‌هایی وجود داشت، هرچند در نهایت انتخابی صورت نگرفت. مذاکرات اما سازنده بود.
It was a very interesting 2 days and I think actually it was a very productive 2 days.
ترامپ در این حال گفته گاهی باید میز مذاکره را ترک کرد.
Sometimes you have to walk and this was just one of those times.
ترامپ بر گرمی روابط خود با کیم جونگ اون نیز تاکید کرده است. ما هنوز از واکنش رهبر کره شمالی به مذاکرات بی‌خبریم، ولی چه بسا در این مورد هم در روزهای پیش رو اطلاعات بیشتری کسب کنیم. به احتمال زیاد واکنش ها به مذاکرات بی توافق هانوی از سوی دیگر کشورها نیز ادامه خواهد داشت. در نخستین واکنش از کره جنوبی می توان به بیانیه کاخ ریاست جمهوری این کشور اشاره کرد که از وقایع اظهار تأسف کرده، اما در این حال افسوده به نظر می رسد رهبران دو کشور پیشرفت های معنیدار بیشتری نسبت به گذشته داشتند. مذاکرات با کره شمالی با فراز و نشیب های بسیار دهه هاست که ادامه دارد و شبه جزیره کره، آنطور که رئیس جمهوری کره جنوبی زمانی توصیف کرده بود، واپسین میراث از بحران ناشی از دوران جنگ سرد است. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در شرق و جنوب آسیا.
در زمینه فرایند نشست هانوی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی، فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با کارشناس مسائل بین الملل دیدگاه وی را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
همونطور که در خبرها هم بوده، دونالد ترامپ در واقع ملاقات سران رو در هانوی بدون نتیجه ترک میکنه، تیم آمریکا به طور کلی. برای توضیح چرایی این قضیه باید بگم که در فاصله ملاقات قبلی در سنگاپور تا به امروز، از یک طرف کره شمالی هیچ گونه آزمایش اتمی و موشکی انجام نداده بود، اما از طرف دیگر در واشنگتن انتظارات برای اینکه در جلسه هانوی دو طرف بتونن به یک توافق برای خلسلای کامل در کره شمالی در مقابل برداشته شدن کامل تحریم ها علیه کره شمالی برسند خیلی بالا بود. یعنی انتظار می رفت که هر دو طرف به این توافق برسند و این نشست فقط شرایط و مراحل اون رو مشخص بکنه. ظاهرا این چیزی نبوده که در مذاکرات صورت گرفته علارغم امیدواری های اولیه. از طرف دیگه پرزیدنت ترامپ در پشت سر خودش یعنی در واشنگتن و در ایالات متحده تحت فشارهایی هست که موجب شد استراتژی او نتونه در مورد کنترل تسلیحات اتمی کره شمالی به نتیجه برسه. استراتژی ترامپ این بود که کیم جونگ اون رو به لحاظ شخصیتی و به لحاظ نقشی که کشورش میتونه در شبه جزیره کره پیدا بکنه ایفا بکنه بالا ببره و با احترام گذاشتن به او رو برسونه به حدی که به این نتیجه برسه که این بهترین پیشنهاد هست. اما ظاهرا کیم جونگ اون نقشه های دیگری داشت.
آیه روشندل، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبریش گفت آنها یعنی کره شمالی خواستار لغو تحریم ها بودند، اما ما در حال حاضر نمیتونیم چنون کاری رو بکنیم. همه تحریم هایی که به گفته دونالد ترامپ تا کنون اعمال شدند ادامه دارند، اما مسئله فقط تحریم ها نیست، اونها میخواهند اقداماتی انجام دهند، ولی به گفته آقای ترامپ این اقدامات آنچه ما میخواهیم نیست. به تصور شما آمریکا و آقای ترامپ چه نوع اقداماتی رو از کره شمالی خواسته بودند که با اون موافقت نشده؟
خواست آمریکا خلسلای قابل کنترل و بازرسی بوده، در حالی که کره شمالی اونطوری که از پهوای این مکالمات برمیاد به بخشی از خلسلاح یا اقداماتی در جهت خلسلاح رضایت داشته، اما شرطش این بوده که حتی اون اقدامات محدود میبایستی همزمان باشه با رفع کامل تحریم ها. خلسلاح امری نیستش که به صورت بخشی و به صلاح قطعی از یک اقدام انجام بشه، چون تاریخ نشون میده، تجربه نشون میده ممکن یک دولت در یک بخشی از تأسیسات خودش اقدام به انهای اون تجهیزات بکنه، اما در بخش دیگری مشغول به ساختن و تجهیز و آزمایش باشه. بنابراین این بایستی به اصطلاح وریفایبل و قابل تحقیق باشه و این یکی از مهمترین دلایل شکست این مذاکره میتونه باشه. و از طرف دیگه برداشته شدن کامل تحریم ها به صورت ادبیات هم که نگاه بکنیم میبایستی با خلسلای کامل صورت بگیره. حالا میشه فهمید که هر دوتای اینها یه مقداری زمانبر هست، ولی اگر اراده سیاسی در دو طرف باشه میشه در کوتاه‌ترین مدت این کارها رو انجام داد، برای اینکه کیم جونگ اون میخواد از خلسلاح برای رسیدن به کامل به اهداف استفاده بکنه و معلوم هم نیست که بخواد، فقط ممکنه که بخواد تسلیحات رو نابود بکنه بدون اینکه راه‌های تولید رو ببنده.
رئیس جمهوری آمریکا گفته که دو طرف میز مذاکره رو به شکل قهرآمیزی ترک نکردند و گفته که روابط خوبی بین ما هست و افسوده که روابط ما روابط گرمی است. به نظر شما گرمای روابط دو طرف تا چند اندازه است و اکنون وضعیت مذاکرات آمریکا کره شمالی به چه صورتی میتونه ادامه پیدا کنه؟
این مذاکره دو تا اشکال عمده داره. یکی این که ما روایت طرف کره شمالی رو تقریبا هیچ وقت نخواهیم شنید و کیم جونگ اون پاسخگو نیست حتی به ملت خودش که بره و جزئیات رو مطرح بکنه. اشکال دوم زبان مذاکراتی پرزیدنت ترامپ هست که به خاطر اون نگرش خاصش به مذاکره راه رو هیچ وقت نمیبنده، یعنی هیچ وقت به طور قطعی و یقین نمیگه که ما دیگه نمیخوایم مذاکره بکنیم، ولی به طور یقین روزها و هفته‌ها و ماهای آینده است که نشون میده که تا چه حد این مذاکره دوستانه خاتمه پیدا کرده. احتمال زیادی نستش که واقعا هم دوستانه خاتمه پیدا کرده باشه، به دلیل اینکه حتی رسیدن به توافق 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه یک استراتژی برد هست برای پرزیدنت ترامپ. اما عدم رسیدن به توافق از این ظواهر قضیه کاملا مشخصه. احتمال داره پرزیدنت ترامپ بسیار دوستانه با کیم صحبت کرده باشه و این نشون میده علارغم این که در مذاکرات مشاجره‌ای صورت نگرفته ولی توافقی هم صورت نگرفته.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه ای باشه، اون رو نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
محمد جواد ظریف همچنین با قاطعیت گفته که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهم ماند و هیچ دغدغه‌ای جز اطلاع سیاست خارجی ندارم، که انگار قبل از اون آبدارچی بیت رهبری بوده که الان به وزارت رسیده. آقای محمد جواد ظریف، مردم کل نظام رو قبول ندارن، بود و نبود تو واسه مردم هیچ فرقی نداره.
مملکتی که یکی مثل قاسم سلیمانی رو داره، رئیس جمهور و وزیر و رهبر و این چیزا نیاز نداره، حتی نماینده مجلس. ایشون خودش تصمیم میگیره، خود اصلا ایشون خط به رهبری میده. من نمیدونم چرا اینقدر میگن آفتاب لگن هفت از شام و نهار خبری نی. بابا همه رو جمع کنن، این بنده خدا رو بذارن اندازه کارشو بکنه، اینقدر هزینه نکنن، برای حقوق بی خودی ندن به این کارمندای دولت.
مسئولین جمهوری اسلامی، اگر واقعا یک مقداری انسان دوستی و وطن دوستی و مردم دوستی در وجودشون باشه، با این همه فشارها و گرونیها که خودشون میدونن به مردم بیخود تحمیل کردن و به دلایل واهی مردم رو زیر این همه فشارهای سخت قرار دادن، باید سال دیگه حداقل حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان دولت و کارگران اینها رو حداقل 1,000,000 تومان افزایش بدن که بتونن در برابر این فشارها و گرونی‌ها دووم بیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. به دنبال کشف گورهای دست جمعی حاوی قربانیان گروه حکومت اسلامی داعش طی سالهای اخیر در سوریه و عراق و کشف اخیر یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر رقه حاوی حدود 3500 جسد که عمده ترین گور دست جمعی گزارش شده که تاکنون کشف شده، اینک با آزادسازی مناطقی در باغوز در شرق سوریه، آخرین قرارگاه داعش، گزارش ها از کشف گور دست جمعی دیگری در نزدیکی باغوز حکایت دارند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه را روی خط داریم. آقای جزایری، جزئیات تکان دهنده ای منتشر شده در ارتباط با این گورهای دست جمعی؟
بله آقای خمسه‌پور، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که با پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده در حال نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش هستند، در پیشروی‌هایی که داشتن در منطقه باغوز یک گور دست جمعی بزرگ کشف کردند. این گور دست جمعی حاوی ده‌ها جنازه بود، جنازه‌هایی که گویا این احتمال رو میدن که متعلق به ایزدی‌هایی باشه که بیشترشون از عراق به اسارت گرفته شدن. اینطور که گزارش شده تمام جنازه های موجود در این گور فاقد سر بودن، یعنی سرهاش بریده شده. تحقیقات در این زمینه ادامه داره برای کشف جزئیات بیشتر، اینکه دقیقا هویت این افراد چی هست، چه کسانی هستن، از چه منطقه انتقال داده شدن. اما خب همینطور که گفتید این یکی از گورهای دست جمعی هست که کشف شده، گور بزرگی هست. ما منتظر هستیم که در روزهای آینده تعداد دقیق جنازه هایی که در این گور کشف شده هم اعلام بشه.
آقای جزائری، برخی گزارش ها حاکیه که گویا چند روز فاصله بیشتر نیست با آزادسازی منطقه باغوز که ازش به عنوان آخرین قرارگاه داعش یاد میشه. وضعیت میدانی چگونه هست در سوریه؟
ویدیوی منتشر شده آقای خمسه‌پور از مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، که داره میگه تا یک هفته دیگه پیروزی کامل بر گروه داعش اعلام خواهد شد. در جمع تعدادی از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که در حال نبرد هستند در منطقه باغوز صحبت میکرد آقای کوبانی. اما در مورد پیشروی، خب در هفته‌های گذشته نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک داشتن سعی میکردن که غیر نظامیان رو خارج کنن از مناطق تحت تصرف داعش. طی 24 ساعت گذشته 700 نفر حدود 700 نفر از مزارع واقع میان باغوز و کرانه شرقی رود فرات خارج شدن. حدود 40 نفر از این افراد از نیروهای داعش بودن که تحت تسلیم نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شدن. نیروهای داعش بسیاری از بقیه هم غیر نظامی هستند، زنان، کودکان و بزرگسالانی که از خانواده های گروه داعش هستند یا از غیر نظامیان ساکن منطقه. اما مسئله قابل توجه این هست که اکثر این کسانی که از منطقه خارج شدن خارجی هستند، از ترکستان گرفته تا کشورهای آسیایی، تا عراق، تا جاهای دیگه تابعیت افرادی هست که از منطقه خارج شدن. انتظار میشه تعداد بیشتری هم خارج بشن از این منطقه و بدین ترتیب کم کم غیر نظامیانی که در منطقه تحت تصرف داعش هستن در باغوز داره از شمارشون کاسته میشه و پیش بینی میشه که تا چند روز آینده کنترل کامل باغوز توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام بشه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
22-23 دقیقه ایران. شماری از مستندسازان و کوشندگان سینمای مستند ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از فعالان محیط زیستی که همچنان در حبس هستند حمایت کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شماری از مستندسازان ایرانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران به بیگناهی 8 فعال محیط زیست بازداشت شده در این کشور شهادت دادند و خواستار رسیدگی عادلانه و شفاف به پرونده آنان شدند. در این نامه مستندسازان نسبت به سرنوشت امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهبای ابراز نگرانی کردند. این فعالان محیط زیست از سال گذشته در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سر می‌برند. قوه قضاییه در ابتدا اتهام آنها را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرد، اما چند ماه بعد اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای این اتهام می‌تواند اعدام باشد. این پرونده در عین حال تحت شعاع مرگ کاووس سید امامی، رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان قرار داشته است که در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درگذشت. مقامات سپاه علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند. 160 مستندساز ایرانی در نامه خود به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نوشتند که فعالان محیط زیست بازداشت شده بیشتر عمر خود را به روشنگری و افزایش حساسیت‌ها نسبت به محیط زیست و نجات حیات وحش کشورمان پرداختند و از جمله حافظان اصلی یوز پلنگ آسیایی بودند که به نماد و سمبل محیط زیستی ایران بدل شده است. امضا کنندگان این نامه سپس اتهام جاسوسی و خیانت به میهن و اتهام فساد فی‌الارض به این 8 فعال محیط زیست را غیر قابل باور خوانده و تأکید کردند هر کس که میشناسدشان جز آبادانی در این عرض از آنها سراغ ندارد. پیش از این وزارت اطلاعات و هیئتی 4 نفره که رئیس جمهور به آن مأموریت رسیدگی به این پرونده را داده بود، اتهام جاسوسی به این فعالان محیط زیست را رد کرد. نامه مستندسازان ایرانی نیز به رأی وزارت اطلاعات و هیئت 4 نفره رئیس جمهوری درباره این پرونده اشاره دارد و میگوید هر روز به جمع شاهدان بیگناهی آنها افسوده میشود. این مستندسازان در پایان خواستار دادرسی شفاف و عادلانه و برگزاری دادگاه علنی و همچنین اعطای حق انتخاب آزادانه وکیل به متهمان شدند.
8 فعال محیط زیست ایران همچنان در حبس جمهوری اسلامی و کاووس سید امامی استاد دانشگاه که سال گذشته 2 هفته پس از بازداشت مرگ مشکوکش در زندان گزارش شد. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات رضوانه احمد خان بیگی فعال حقوق زنان و زندانیان سیاسی عقیدتی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. گرافیست و دانش آموخته رشته انیمیشن است که به اتهام‌های امنیتی در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. رضوانه احمد خان بیگی 28 سال دارد. او در زمینه حقوق زنان و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی فعال بود. با خانواده‌های زندانیان سیاسی تماس می‌گرفت، به دیدارشان می‌رفت و در کنارشان بود تا در روزهای تنهایی و انتظار همدمشان باشد. اما اکنون خودش زندانی است. او 26 دی ماه توسط ماموران امنیتی در خیابان بازداشت شد و پس از 1 ماه بازجویی پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی افشاری. رضوانه احمد خان بیگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. اولین جلسه دادگاه این فعال مدنی در بهمن ماه برگزار شد در شرایطی که هنوز هم به وکیل مدافع دسترسی ندارد. رضوانه احمد خان بیگی تا 1 ماه ممنوع ملاقات بود و پس از 1 ماه تنها موفق شد دیداری کوتاه در دادگاه انقلاب با همسرش داشته باشد. همسری که خودش هم به تازگی از زندان آزاد شده است. بهفر لاله‌زاری دانش آموخته رشته حقوق همسر این فعال مدنی است که پس از چند ماه تحمل زندان در پی عفو زندانیان به مناسبت سالگرد انقلاب 57 از زندان آزاد شد. گویی سرنوشت این زوج جوان با جدایی رقم خورده. هر بار یکی از آنان پشت دیوارهای بلند زندان و دیگری بیرون از زندان در انتظار تماس تلفنی یا ملاقاتی کوتاه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنیم 2042-02-21-12 21-12. همچنین می توانید به وسیله شبکه پیام رسان تلگرام تصاویر و مطالب خود را برای رادیو فردا ارسال کنید به این نشانی @فرداگرام. وبسایت رادیو فردا نیز برای پیگیری اخبار و گزارش ها در دسترس شماست، radiofarda.com. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.